سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته های مجله خبری. نشست امروز تهران در مورد افغانستان. کشورهای اشتراک کننده به این باورند که ساختار سیاسی فراگیر و گسترده و مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. نگرانی اصلی ایران در مورد افغانستان چیست؟ از یک خبرنگار ایرانی پرسیده ایم.
با کنترل تمام افغانستان به دست طالبان، ایران نگران این هست که یک، نفوذش از بین بره. موضوع دیگه پیدایش و قدرت یافتن گروه های مثل داعش.
در ادامه از نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت خبرنگاران زیر سلطه طالبان هم برایتان جزئیات خواهیم داد.
قضیه زخمی داشتیم، با قیالت و کوب و به زندان انداختن و تهدید لفظی موارد بود.
گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از همه جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های حکومت طالبان و ایالات متحده پس از دو هفته بار دیگر در شهر دوحه دیدار کردند. یک مقام ایران میگوید که در افغانستان دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار تمامی اقوام تشکیل شود و مقام های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد. سلام، خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه اش و هیئت آمریکایی به رهبری ایان مکری مسئول ماموریت آمریکا در افغانستان در مورد روابط آمریکا و افغانستان و موضوعات مرتبط بحث‌های عمیق کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که دیدار امروز در شهر دوحه با سلسله ملاقات قبلی دو طرف انجام شد. آقای مجاهد جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. ایالات متحده حدود دو هفته پیش پس از مذاکرات دو روزه‌اش با طالبان در شهر دوحه این مذاکرات را حرفه‌ای و صریح خواند و گفت که مذاکرات بر امنیت، تروریسم و دیگر موضوعات کلیدی مربوط به افغانستان متمرکز بود. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا، عبداللهیان این سخن را امروز در نشست با اشتراک غیر حضوری نمایندگان روسیه و چین و شرکت حضوری وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در تهران ابراز کرد. عبداللهیان افزود که در ماه‌های اخیر شاهد گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان بودند. او همچنان گفته که نیاز است تا یک دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. وزیر خارجه ایران افزوده که هر زمانی که در گذشته تعامل و همکاری اقوام مختلف در افغانستان نادیده گرفته شده، ثبات این کشور تهدید شده و به گفته اش آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان به نفع هیچ همسایه آن نیست. حکومت طالبان هرچند کابینه سرپرست کنونیش را فراگیر خوانده، اما از کار روی هرچه فراگیرتر شدن آن نیز سخن گفته. طالبان همچنان گفتند که نمیگذارند از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگر شود. مقام های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود که پس از تکمیل این پروژه سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان و هند منتقل شود. رویترز به نقل از محمد عیسی آخوند سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نوشته است که تلاش ها برای سرگیری کار ساخت این پروژه ادامه دارد. به گفته طالبان، هیئت ترکمنستان در یک سفر دو روزه وارد کابل خواهد شد. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه میخواهد که حضور حداقلی در افغانستان داشته باشد. نبیله مصرالی سخنگوی جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که با دلایل امنیتی نمیتواند در مورد جزئیات این موضوع چیزی بگوید.
As we have repeatedly said,
همانطوره که بارها گفته ایم، این به معنای برسمی شناختن نیست. می خواهیم که با نزدیک بودن به مردم افغانستان که به کمک ما نیاز دارند به آنها کمک کنیم و ناگزیریم که با طالبان تعامل کنیم برای سهولت بخشیدن به عبور امن شهروندان اتحادیه اروپا و افغانهایی که در معرض خطرند و نیز تضمین دسترسی دوامدار به کمک های بشردوستانه.
حکومت طالبان اطمینان داده که امنیت تمامی نهادهای خارجی را در افغانستان تأمین می کند. کمیته بین المللی المپیک می گوید که بیش از 700 تن عمدتاً ورزشکاران و حامیان ورزش در افغانستان زیر تسلط طالبان با خطر روبرو هستند. این کمیته دیروز گفت که اکثریت این افراد دختران و زنان ورزشکار و نیز کسانی هستند که از آنان حمایت و حق ورزش زنان را ترویج می کنند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در ماه سپتامبر گفت بود که تمامی ورزشکاران افغان که برای اشتراک در مسابقات المپیک توکیو برگزیده شده بودند افغانستان را ترک کردند و مردان مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بر گزمه پلیس حمله کردند و 4 تن از آنان را کشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، یک مقام پلیس امروز گفت که مهاجمان پس از حمله در طول شب در شهرک لکی مروت از محل فرار کردند. هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته.
شش و 37 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشتن نگاه هستم و شما را به مجله خبری خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی مجله خبری مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه امروز در تهران برگزار شد و در پایان بیانیه مشترک هم صادر شد. در این نشست وزرای خارجه ایران، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی شرکت کردند. بیانیه مشترک این نشست از سوی خبرگزاری فارسی ایران نشر شده که در آن آمده است که ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. وزرای خارجه در این بیانیه گفتند که با توجه به اینکه وضعیت در افغانستان به طور اساسی تغییر کرده، برای حمایت از حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، وحدت و تمامیت ارضی افغانستان و عدم مداخله در امور داخلی آن تأکید کردند. شرکت کنندگان این نشست بر اساس اصول جهانی، حقوق بین الملل و احترام به مردم افغانستان برای تحقق صلح پایدار، برای ثبات در افغانستان، توسعه و رفاه و روابط هماهنگ با کشورهای همسایه هم ابراز امیدواری کردند. وزرای خارجه همچنین از وضعیت کنونی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند که افغانستان به این مقطع اساس تنها نگذارند. پیش از نشر این بیانیه، وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در این نشست از طالبان خواست که باید اطمینان دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. جزئیات بیشتر برخی از سخنرانی های نشست امروز تهران را در این گزارش می شنوید.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست وزیران کشورهای منطقه در تهران در پیوند به افغانستان گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. خبرگزاری اسنا گزارش داده که آقای عبداللهیان همچنین گفته که فعالیت گروه داعش در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به حملات اخیر داعش در افغانستان که در آنها صدها شهروند شیعه افغانستان کشته شدند، گفته که این گروه دارای جغرافیا و توان عملیاتی شده است. او با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در افغانستان بر ایجاد یک حکومت فراگیر با حضور و مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی تأکید کرده است. آقای عبداللهیان گفته که تمامی کشورهای همسایه افغانستان از نفوذ خود بر رهبران طالبان و دیگر طرف‌های افغانستان برای تشکیل این حکومت استفاده کنند. در همین حال آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به نشست فرستاده از نقض موارد حقوق بشری و تداوم حملات پس از تسلط کامل طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای گوتریش همچنین گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تلاش برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شده و گفته که سازمان ملل برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان با طالبان تعامل کرده است. سفیران کشورهای مختلف که در ایران حضور دارند نیز با عنوان مهمان در این نشست اشتراک کردند، اما طالبان به این نشست دعوت نشدند. حکومت طالبان میگوید که انتظار می‌رود در نشست تهران راه‌های حل مشکل افغانستان جستجو شود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در رادیو آزادی گفت:
توقع امارات اسلامی از تمام نشست‌ها و مجالسی که مسائل افغانستان را نیز مورد بحث می‌گیرد این است که آنها باید با افغان‌ها همکاری داشته باشند و حقوقی که افغان‌ها دارند پس به آنها اعاده شود.
آقای کریمی میگوید انتظار دارند که این گونه نشست‌ها به موضوع بررسی نشناختن طالبان کمک کند. پیش از این گفته شده بود که در نشست تهران در پیوند به امنیت و ثبات منطقه مشکلات مهاجرین و ایجاد یک حکومت همشمول بحث صورت خواهد گرفت. در نشست تهران در پیوند به افغانستان وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به گونه حضوری و وزیران خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین اشتراک کردند. نشست تهران یک هفته پس از نشست مسکو برگزار می شود. در نشست مسکو همسایه های افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو سهم گرفت و در سخنرانی خود تأکید کرد که حکومت آنها باید به رسمی شناخته شود. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که طالبان حکومتی همه شمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومتی آنها به رسمی شناخته نمی شود.
در نشست امروز تهران، وزرای خارجه ایران، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی شرکت کردند. یک وزرای خارجه چین و روسیه در مورد افغانستان در نشست امروز تهران چی گفتند؟ در این گزارش جزئیات داریم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پیام ثبت شده به کنفرانس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران گفت حکومت موقت طالبان با وصف مشکلات امکان واقعی دارد که افغانستان را همچون یک کشور مسئول و صلح‌آمیز به صحنه جهانی برگرداند. وزرای خارجه کشورهای دیگر ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضوری در این اجلاس اشتراک داشتند و وزرای خارجه روسیه و چین از طریق ویدیو در آن سخنرانی کردند. لاوروف افزود اکنون یک اداره نو در افغانستان روی کار آمده و این اداره یک واقعیت است. وانگی وزیر خارجه چین در سخنرانی خود از طریق ویدیو به این اجلاس گفت طالبان می خواهند با جامعه جهانی در تماس باشند و جامعه جهانی باید در رشد افغانستان کمک کند. چین که در جنگ 20 ساله افغانستان دخیل نبود به حکومت طالبان دست صلح دراز کرده. وزیر خارجه چین خواهان ایجاد یک مکانیزم همشمول برای مبارزه علیه تروریسم در افغانستان شد. او تاکید نمود که جامعه جهانی باید از فرصت مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با طالبان و همکاری با افغانستان در راه مبارزه با تروریسم استفاده نماید. او گفت این بسیار مهم است که یک جبهه واحد علیه تروریسم ایجاد شود. وانگی تأکید نمود جامعه جهانی نباید صرف به این خانه شود که طالبان از گروه های تروریستی فاصله بگیرد، بلکه در مبارزه علیه تروریسم همکاری کند. وزیر خارجه چین اظهار داشت که اجلاس بعدی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را چین میزبانی خواهد کرد، ولی کدام تاریخی را در این مورد ارائه نکرد. در رابطه با تهدیدهای تروریستی وزیر خارجه روسیه گفت که تروریستان هم اکنون در لباس مهاجر به کشورهای همسایه افغانستان می روند و در این رابطه بعض شواهد هم وجود دارد. سرگی لاوروف گفت وظیفه کنونی این است که همزمان با باز کردن راه مهاجرت مکانیزمی برای کنترل آن ایجاد شود تا تروریستان نتوانند از این امکان برای خود استفاده کنند. به گفته لاوروف رسیدن به این هدف تنها در صورت امکان پذیر است که وضعیت در افغانستان عادی شود و این عمل در دراز مدت زمینه واقعی را برای برگشت افغانها به وطنشان نیز مساعد می سازد.
پیش از برگزاری نشست امروز تهران گفته شده بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سخنرانی افتتاحیه را انجام می‌دهد، اما ابراهیم رئیسی در این نشست شرکت نکرد و به عوض او معاون اول ریاست جمهوری ایران سخنرانی کرد و افتتاح کرد این مجلس. ای که ایران در افغانستان در پی چیست و چرا در این نشست که در مورد افغانستان است از طالبا دعوت نشده بود، در این مورد با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردم و در آغاز آقای شهیدی در رابطه با سخنرانی افتتاحی معاون رئیس جمهور ایران پرداخت.
آقای رئیسی رئیس جمهور ایران قرار بود سخنران افتتاحیه باشه، ولی به دلایلی که اعلام نشده به جاش معاون اول آقای رئیسی محمد مخبر شرکت کرد و سخنرانی کرد. این را هم باید اشاره بکنم که دیروز تمام جایگاه‌های سوخت در ایران هدف حملات سایبری قرار گرفت و برخی گزارش‌ها حاکی از این هست که آقای رئیسی به این دلیل حاضر نشده به طور حضوری در نشست امروز شرکت بکنه. آقای محمد مخبر در سخنرانی طولانی خودش مشکلات مسئله افغانستان را مطرح کرد، ولی نوک حملات و انتقاداتش به خروج آمریکا از افغانستان بود و آمریکا رو همونطوری که میدونین ایران یکی از مخالفان سرسخت حضور آمریکا در کل منطقه هستش، آمریکا رو دولت جو بایدن رو مقصر اصلی خوند در وضعیتی که الان در افغانستان پدید اومده. آقای حسین امیر عبداللهیان و سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب زاده هم پیش از این گفتن که هدف از برگزاری این کنفرانس این است که بتونن کشورهای همسایه افغانستان به نظر مشترکی برسن، تلاش بکنن که در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل بشه که همه قومیت‌ها و اقلیت‌ها در سهمی داشته باشن. مطلبی است که طالبان تا الان قبول نکرده که حکومت مشترک با دیگر اقوام و مذاهب در افغانستان تشکیل بده.
در داخل ایران دلیل از این که چرا از طالبا دعوت نشده کی میگن؟ طالبا حکومت در سرتاسر افغانستان در دست دارن و وقتی که خواستها از طالبا صورت میگیره که یک حکومت همه شمول ایجاد کنن، چرا خودشان بخش از این نشست نیستن؟
یکی از دلایلش که در گزارش های غیر رسمی مطرح شد این است که کشورهای همسایه طالبان به ویژه چین و روسیه که کشورهای قدرتمندی در منطقه هستند، خودشون میخوان در بین خودشون به یک نوع توافقی برسن که چگونه با طالبان برخورد بکنن، بعد وارد گفتگو و مذاکره با طالبان بشن. برای اینکه تشکیل دولت فراگیر از همون روزهای اولی که طالبان قدرت رو در افغانستان در دست گرفت مطرح شده، ولی هنوز فرمول بندی مشخصی پیدا نشده که این دولت فراگیر طالبان اولا نمیپذیره و اگر هم بپذیره به چه شکلی خواهد بود.
نگرانی اصلی ایران در مورد افغانستان چیست؟ چرا ایران در مورد افغانستان نگرانی داره، به خصوص پس از اینکه طالبان به قدرت رسیدن؟
نگرانی ایران در دو زمینه میشه خلاصش کرد. قبل از اینکه طالبان به قدرت برسن در افغانستان، ایران نفوذ زیادی در برخی از مناطق افغانستان داشت، ولی با کنترل تمام افغانستان به دست طالبان، ایران نگران این هست که یک، نفوذش از بین بره، کمتر بشه، برای اینکه طالبان سنی ها هستن، ایران یه حکومت شیعه است و شیعیان بیشتر طرفداری میکرد در افغانستان. این یک موضوع. و موضوع دیگه هم هست که پیدایش و قدرت یافتن گروه هایی مثل داعش در همسایگی ایران رو نگران کرده، برای اینکه داعش هم سالها پیش حتی اعلام کرده بود که به اهدافی در ایران هم حمله خواهد کرد و چندین حمله هم برنامه‌ریزی کرده و انجام داده. این دوتا نگرانی مهم ایران هست که هنوز از طرفی طالبان رو به رسمیت نشناخته و میخواد یک تضمین‌هایی از طالبان بگیره که در داخل افغانستان به ویژه در نقاط مرزی طالبان جلوی داعش رو میگیره و در داخل کشور هم به نوعی با داعش مبارزه میکنه. در کنار این که ایران خیلی حساس است که اون نفوذ باقی مانده در روی طالبان و در افغانستان رو هم از دست نده تا حد امکان.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در رابطه به نشست امروز تهران جزئیات داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان امروز در نشست خبری گفت که از آغاز حاکمیت طالبان در این کشور 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده. طالبان اما ای آمار را بی بنیاد می دانند و می گویند که برخوردهای اندک با خبرنگاران صورت گرفته که از سوی طالبان پیگیری شده و آنان عامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هستند. جزئیات در این گزارش.
نعمت نقدی خبرنگار اطلاعات روز از خبرنگارانی است که چندی پیش از سوی افراد طالبان در حوزه چهارم امنیتی کابل مورد لطوکوب قرار گرفت. او که اکنون در قطر است، هنگام پوشش اعتراض زنان در 8 سپتامبر در کابل با همکارش از سوی نظامیان طالبان بازداشت و مورد لطوکوب قرار گرفت. آقای نقدی به رادیو آزادی میگوید با گذشت 1.5 ماه از لطوکوبشان و با وجود درخواست آنان از حکومت طالبان هنوز به قضیه خشونت در برابر آنان رسیدگی نشده است.
این نگرانی را به عنوان یک خبرنگار که شکنجه شدم و رسما مورد لطوکوب بسیار وحشیانه گروه قرار گرفتم، نگران وضعیت خبرنگاران و نگران وضعیت آزادی رسانه ها، آزادی مطبوعات در افغانستان هستم و مطمئن هستم که اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ما دیگر رسانه آزاد و گزارش موثق و مردمی نخواهیم داشت.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافته است که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده و 90% این خشونت ها از سوی طالبان صورت گرفته است و 10% دیگر آن به افراد مسلح ناشناس ارتباط داده شده است. بر اساس یافته های این اتحادیه که روز چهارشنبه در نشست خبری همرسانی شد، نزدیک به 50% این خشونت ها لفظی بوده و نیم دیگرشان لطوکوب، زندان انداختن و دیگر موارد می شود. مسرور لطفی، مسئول رسانه اتحادیه ملی ژورنالیستان:
نزدیک به 90% این قضایا از جانب طالبا، بقیهش از جانب افراد ناشناس صورت گرفته بوده. قضیه زخمی داشتیم که زخم شدید برداشته بود. بقیه لطوکوب و زندان انداختن و تهدید لفظی موارد بود. این قضایا نزدیک به 20% از این کابل، بقیه از این در سایر ولایات کشور صورت گرفته بود و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از وضعیت پیش آمده سخت نگران بود.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز با نشر اعلامیه حملات پیهم طالبان علیه خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته که به تعهدات خود در قبال آزادی رسانه‌ها پایبند باشند. در اعلامیه این فدراسیون آمده که خبرنگاران به دنبال تسلط طالبان در اواسط ماه آگوست به طور فزاینده‌ای هدف قرار گرفتند. این فدراسیون با اشاره به یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته که بیش از 70% از خبرنگاران تهدید شدند. در این اعلامیه همچنان از آخرین مورد خشونت در برابر خبرنگاران یاد شده. صداقت غرزنگ، خبرنگار آزاد که در 21 اکتبر برای پوشش هجوم افغانها در مرز ترخم رفته بود و سوی افراد طالبان مورد لطوکوب قرار گرفت. طالبان اما آمار نشر شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را تایید نمی کنند و می گویند برخوردهای اندکی با خبرنگاران تاکنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده است. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفته است آنان حامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هستند.
مسئولین امارت اسلامی در سراسر کشور تلاش دارد تا با رسانه ها و ژورنالیستان همکاری خوبی داشته باشند و همچنان در مورد اطلاع رسانی به آنها سهولیت را فراهم سازند. بعضی از جاهایی که پسفنه ژورنالیستا با برخورد مجاهدین روبرو شدن، یه را ما در اکثر موارد تحقیق و پیگیری و تعقیب میکنیم و تلاش داریم که تکرار نشود. امارت اسلامی میخوان که تر رسانه ها باید طبق اصول اسلامی و تر ظلم را مرده بود که تنها ژورنالیستا باید با منافع ملی، ارزش های دینی و همچنان دامن نزدن به تعصبات قومی دروش شامل باشه.
از آغاز حاکمیت طالبان موارد متعددی از خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان گزارش شده است. مواردی چون بازداشت 14 خبرنگار که جریان اعتراض باشندگان کابل را در 7 و 8 سپتامبر پوشش می‌دادند و لتوکوب 2 خبرنگار اطلاعات روز از سوی نظامیان طالبان، لتوکوب 1 خبرنگار در مرز ترخم و اسارت 24 روزه مرتضی صمدی عکاس خبرنگار نزد طالبان در هرات. این در حالی است که این اتحادیه چندی پیش گفته بود فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان گفتگو کرده است. این که دهی گفتگوی تلفنی چی گفته شده؟ دهی گزارش جزئیات داریم.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرده. بلینکن در گفتگوی تلفنی دیروزش با همدوک همچنان از اردوی سودان خواسته که از مسئولیت تمامی رهبران ملکی بازداشت شده آن کشور اطمینان دهد. نت پرایس میگوید که بلینکن از گرفتن قدرت توسط اردو در سودان عمیقا ابراز نگرانی کرده و از نظامیان آن کشور خواسته است که در برابر اعتراض کننده ها از تحمل پذیری کار گیرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نگرانی‌های بین‌المللی هم اشاره کرده که در آن گرفتن قدرت با فشار نظامی نکوهش شده. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کودتای نظامی در سودان روی به کارگیری تمامی ابزارهای اقتصادی غور می‌کند و در این مورد با کشورهای خلیج از نزدیک به تماس است. پیش از این اداره بایدن اعلام کرده بود که جلو کمک بشری به ارزش 700 میلیون دلار را به سودان گرفته است. سایر کشورهای غربی هم کودتای نظامی در سودان را نکوهش کرده و خواهان رهایی وزیران کابینه از بند شدند. این کشورها گفتند که اگر اردوی سودان در تقسیم قدرت با رهبران ملکی کنار نیاید، کمک‌ها به این کشور متوقف خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در مورد سودان برگزار کرده اما اعلامیه‌ای صادر نکرده است. جنرال عبدالفتاح برهان فرمانده نیروهای مسلح و رهبر کودتا گفته که اردوی سودان به هدف جلوگیری از جنگ داخلی روز دوشنبه همین هفته قدرت را در دست گرفت. برهان پس از گرفتن قدرت در نخستین نشست خبریش گفت که حکومت ملکی فرو پاشیده، رهبران سیاسی بازداشت شدند و وضعیت اضطراری به خاطر اعلام شده که گروه‌های سیاسی مردم را علیه نیروهای امنیتی تحریک می‌کردند. بان که در تیراندازی از سوی نیروهای اردو در جریان دوشنبه شمار از مردم کشته شدند، باز هم دیروز هزاران تن در پایتخت خرطوم دست به اعتراض زدند و به جاده‌ها برآمدند. پروسه انتقال دموکراتیک قدرت در سودان 2 سال پیش انگام آغاز شد که در نتیجه خیزش‌های مردمی عمرالبشیر رهبر مستبد این کشور پس از مدت طولانی از قدرت برکنار شد. بعد دنبال سرنگونی رژیم بشیر رهبران ملکی و نظامی سودان روی تقسیم قدرت توافق کردند و در نتیجه زمینه برای حاکمیت دولت ملکی و برگزاری انتخابات فراهم شد. کودتای نظامی در سودان هنگام صورت گرفت که قرار بود کمتر از 1 ماه دیگر جنرال عبدالفتاح برهان رهبری را به شورای حاکمیت بسپارد. این شورا ارگان تقسیم قدرت با رهبری ملکی به شمار می رفت اما جنرال برهان دیروز آن را منحل اعلام کرد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.